نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده‌داران در ایران سلام می‌کنیم. شمایی که بیدار هستید و همراه رادیو فردایی در نخستین ثانیه‌های شروع 23 دی ماه در ایران، اولین لحظه‌های شروع دوشنبه. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم در این برنامه 45 دقیقه‌ای با همکارانم که از صبح در بخش‌های مختلف این برنامه تلاش کردن و گزارش‌ها و خبرهای امروز و امشب رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. این برنامه تحلیلی خبری رو با فهیمه خضر حیدری که در بخش‌های قبلی خبری هم با ما همراه بوده. سلام بر تو فهیمه.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید اختلاف‌های ایران با گروه 5 به علاوه 1 برطرف شده و بر اساس توافق نهایی اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی روز یکشنبه و در یک نشست خبری اعلام کرده است که مذاکره کنندگان به غیر از به گفته او چند مورد خاص با گروه 5 به علاوه 1 به راه حل های رسیدند و این راه حل ها را به پایتخت ها منتقل کردند. آقای عراقچی گفته است امروز مطلع شدیم 6 کشور با راه حل های پیشنهادی موافقت کردند و در ایران هم مراجع زیر رفت موافقتشان را در تماسی اعلام کردند. بر اساس توافقنامه ژنو، ایران متعهد می شود که در 6 ماه آینده برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود و شرایط بازرسی بیشتر را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند. ایران همچنین متعهد شده که اقدامی برای توسعه بیشتر تأسیسات هسته‌ای عراق انجام ندهد. در مقابل گروه 5 به علاوه 1 نیز تعهد می‌دهد در این 6 ماه تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند و برخی تحریم‌ها را هم کاهش دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید با آغاز اجرایی شدن توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی تحریم‌ها علیه ایران به مقدار کمی کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که روز یکشنبه و پس از اعلام خبر توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 سخن میگفت، اعلام کرد در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند، از تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اندکی کاسته خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین بار دیگر با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره آن کشور مخالفت کرد و گفت هر گونه تحریم جدیدی را که کنگره در طول توافق 6 ماهه با ایران تصویب کند وتو خواهد کرد. با این حال آقای اوباما یادآوری کرد که اگر ایران به تعهدات خود در توافقنامه پایبند نباشد، آمریکا آماده است تا بر شدت تحریم‌های علیه ایران بیفزاید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و تاریخ اجرای گام اول توافقنامه ژنو استقبال کرد. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که عصر یکشنبه منتشر شد، ضمن تشریح روند دستیابی به این توافق از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که فعالیت‌های لازم برای راستی‌آزمایی و نظارت‌های هسته‌ای در مورد ایران را به اجرا بگذارد. خانم اشتون تاکید کرد که در 3 دوره مذاکرات فشرده هسته‌ای طرفین این مذاکره به درک فنی لازم درباره گام‌هایی که باید بردارند رسیدند و با توافق روز یکشنبه پایه‌های منسجم و نیرومند برای اجرای طرح اقدام مشترک در یک دوره 6 ماهه گذاشته شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز ساعتی پس از انتشار خبر توافق نهایی مذاکره کنندگان هسته ایران با قدرت‌های جهانی گفت پایبندی دقیق ایران به توافقنامه ژنو هوشیارانه و به دقت رصد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که در پاریس سخن می‌گفت، همچنین دنبال کردن مذاکرات هسته‌ای با ایران را بسیار دشوار توصیف کرد. آقای کری تصریح کرد که از پایان دی ماه که گام اول برای اجرای توافقنامه ژنو برداشته می‌شود، اولین بار در طول یک دهه گذشته است که برنامه هسته‌ای ایران موقتاً متوقف می‌شود و حتی به عقب باز می‌گردد. و خبر آخر این که مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرده است در صورت آغاز به کار مرکز آموزش‌های زبان دانشگاه احمدی نژاد، وزارت علوم هم از مسیرهای قانونی وارد عمل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسینی درباره اقدام جدید دانشگاه احمدی نژاد و آغاز ثبت نام مرکز آموزش‌های زبان خارجی این دانشگاه گفت مسیر تصویب رشته‌های دانشگاهی بر عهده دفتر گسترش وزارت علوم است و هر گونه مرکز که دوره منجر به مدرک برگزار می‌کند باید از وزارت علوم مجوز داشته باشد. آزاده،
متشکرم از تو. فهیم خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا می‌ریم سراغ بخش‌های تحلیلی و همکارانم که گزارش‌ها و خبرهای مختلفی رو در این لحظه برای شما تهیه کردند. اجرای برنامه اقدام مشترک بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 30 دی ماه.
اون چی که ایران از دست میده توانایی غنی‌سازی سطح بالاست، ولی همچنان قادر خواهد بود بین 3.5 تا 5% غنی‌سازی بکنه.
علی مطهری نماینده مجلس به محمد جواد لاریجانی گفته درباره اعتراضات 88 خودش رو به ندانستن و غفلت زده.
رد و بدل شدن کلام های تند بین این دو فرد که رابطه خویشاوندی هم با هم دارن بیانگر اون کشمکشی است که در پس پرده بین این دیدگاه ها وجود داره.
پرونده فساد مالی سعید مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت رفت.
بازی پیچیده ای هم درست می شود که مقصر بیابند برای بسیار تخلفات وحشتناکی در دوره 8 سال رخ داده و اینجوری بخشی از راست افراطی که از این تخلفات تبری بجوید.
همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم می شنوید. در خبرها هم شنیدید که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته بر اساس توافق صورت گرفته اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه شروع میشه. نحوه و سازوکار اجرای توافق در مذاکرات طولانی و فشرده‌ای بررسی شده. در همین مورد ساعتی پیش با جلیل روشندل گفتگو کردم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، و از او پرسیدم که منظور از گام اول چیست.
بخشی از مذاکرات قبلی که منجر شد به امضای این توافق نامه این بود که در گام اول ایران اقدام بکنه به خنثی‌سازی اورانیوم 20% که یک چند صد کیلو در واقع اورانیوم در حال حاضر در سطح 20% غنی‌سازی شده و آماده استفاده است. این اورانیوم 20% مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است، چون مرحله بعدی این غنی‌سازی میتونه اون رو تبدیل به اورانیوم قابل استفاده در تسلیحات اتمی بکنه و به این ترتیب ایران قبول کرده، حالا به صورت داوطلبانه، که بخشی از این رو، یعنی 50% اون رو در یک مدت 6 ماهه خنثی‌سازی بکنه به نحوی که دیگه قابل تبدیل به درجات بالاتر نباشه. بخش دیگر رو بعد از اون در 6 ماهه دوم ظاهراً تبدیل به خنثی‌سازی خواهد کرد. به خاطر اینکه تبدیل معکوس اورانیوم غنی شده 20% یه مقدار زمان میبره، این زمان بندی 6 ماهه برای این هستش که از لحاظ فنی این کار سختی هستش.
اصلا دیگه هم تاکید شده تو این صحبت‌های اخیر همه تحریم‌هایی که در متن توافقنامه اومده از 20 ژانویه آخرین روز از دی ماه در ایران تعلیق بشه. در ازای این تعلیق تحریم‌ها، آقای روشندل، ایران چه از دست میده یا چه به دست میاره؟
در حقیقت اون چی که ایران از دست میده توانایی غنی‌سازی سطح بالاست، ولی همچنان قادر خواهد بود بین 3.5% غنی‌سازی بکنه که بیشتر کاربرد طبی و پزشکی و علمی و حتی کاربرد برای به اصطلاح راکتورهای تولید انرژی رو خواهد داشت، مثل راکتور بوشهر. اما اون چیزی که به دست میاره یک مقدار کاهش فشار تحریم هست. این تحریم ها به طور کامل و مطلق برداشته نمیشه. چیزی بین 4 تا 7 میلیارد دلار ممکنه که تسهیلات ارزی نصیب ایران بشه در این معامله و به طور به تدریج. در مقابل میبینیم که قضیه تحریم و برداشته شدن به اصطلاح مرحله‌ای این تحریم تبدیل شده به یک دیپلماسی متقابل بین آمریکا و اروپا و ایران. از یک طرف شما میبینید که سنای آمریکا فشار میاره روی وزارت خارجه و به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا که ما یک سری تحریم های جدید داریم آماده، و رئیس جمهور آمریکا مقاومت میکنه چون نمیخواد جریان مذاکره رو متوجه تهدیدی بشن. از اون طرف مجلس ایران هم تهدید میکنه که ما میتونیم یک لایحه‌ای رو تصویب بکنیم که دولت موظف بشه اورانیوم 60% غنی بکنه. خب این یک سنگ اندازی بزرگی هستش که امکان عملی اون بسیار قابل شک و تردید هست. منتها کلا این جریان و محیط مذاکره رو نشون میده که چجور یک دیپلماسی تهاجمی در دو طرف هست، به جای اینکه مذاکره قدم به قدم و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن قدم به قدم باشه.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا. اما بعد از اعلام رسمی این موضوع که موضوع این گفتگو بود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم یک بیانیه صادر کرد و بعد از اون هم البته واکنش‌های مختلفی به وجود اومد. جزئیات این بیانیه رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن میپرسیم که الان روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای صدیقی، چه مواردی در این بیانیه عنوان شده؟
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه توافق مربوط به اجرای مفاد موافقتنامه مقدماتی ژنو بین ایران و گروه پنج به علاوه یک رو قبل از هر چیزی پیشرفت چشمگیر توصیف کرده و گفته که از 20 ژانویه 2014 میلادی برابر با 30 دی ماه 1392 خورشیدی برای نخستین بار ایران عملیات مربوط به از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و برچیدن بخشی از زیر ساختای اتمی مانند تأسیسات غنی سازی رو شروع میکنه.
بله.
منظور از ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالا مقداری اورانیوم غنی شده 20% که دولت ایران پیشتر برای استفاده از اونها در راکتور اتمی تهران غنی سازی کرده و ذخیره کرده. بر اساس بیانیه کاخ سفید، جمهوری اسلامی همینطور موافقت کرده که از توانایی های غنی سازی اورانیوم خودش کم بکنه و سانتریفیوژ های نسل جدید رو نصب نکنه. علاوه بر اینها دولت ایران موافقت کرده که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی های بیشتر و مداوم از سایت های اتمی انجام بدن تا بتونن در مورد چگونگی انجام تعهدات ایران گزارش تهیه بکنن. در مقابل این تعهدات گروه پنج به علاوه یک به گفته بیانیه آقای اوباما اندکی از تحریم های فعلی کم خواهد کرد.
اما در کنار این موضوع آقای صدیقی، وزیر امور خارجه آمریکا هم واکنشی نشون داده و گفته که پایبندی به ایران به این توافق نامه رو زیر نظر خواهد داشت. در مورد صحبت های جان کری هم برای ما بگید.
بله، اجازه بدین قبل از صحبت های آقای کری به بیانیه وزارت خارجه آمریکا اشاره بکنم که ساعتی پس از بیانیه کاخ سفید منتشر شد. اونها هم در این بیانیه برداشتن گامی مهم و چشمگیر در اجرای توافقنامه مقدماتی ژنو با ایران رو تاکید کردند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که برای رسیدن به توافقی قابل تایید که جمهوری اسلامی ایران رو از رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد، گامی مهم و چشمگیر برداشته شده. بیانیه وزارت خارجه با اشاره به تمرکز و دقت نظر دیپلمات‌ها و کارشناسان فنی به درک مشترکی تأکید کرده که بین ایران و قدرت‌های بزرگ برای برداشتن گام‌های بیشتر جهت رسیدن به توافق همه جانبه اتمی حاصل شده. علاوه بر این بیانیه، آقای کری هم روز یک شنبه در پاریس در یک کنفرانس مطبوعاتی بر پیگیری اجرای دقیق مفاد تعهدات ایران در چارچوب توافقنامه مقدماتی ژنو تأکید کرد و گفت مرحله بعدی در گفتگوها با ایران در مورد برنامه اتمی تهران بسیار دشواره، ولی بهترین شانس برای حل صلح‌آمیز یک مسئله مهم مربوط به امنیت ملی آمریکا خواهد بود.
آقای صدیقی، وقت زیادی نداریم، از شما خواهش میکنم در مورد بیانیه کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم برای ما بگید، جزئیاتش رو خیلی کوتاه برای ما توضیح بدید، از جمله اینکه از آژانس خواسته که با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کنه.
بله، علاوه بر این خانم اشتون روز یک شنبه در بیانیه خودش حل مسائل باقی مانده در اجرای مفاد توافقنامه ژنو رو شخصا اعلام کرده، به طور رسمی قانونی شده. ببخشید، خانم اشتون میگوید که اکنون درک مشترکی بر سر اجرای مفاد توافقنامه مقدماتی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به دست آمده.
بله متشکرم از شما آقای صدیقی. تا شما یه لیوان آب هم بنوشید، ما بریم سراغ شنونده های رادیو فردا ببینیم اونها چه فکر میکنن در مورد صحبت هایی که عباس عراقچی کرده و در مورد اینکه گام اول توافق ژنو 30 دی ماه 20 ژانویه برداشت خواهد شد. شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو در مورد این موضوع بنویسید.
در مورد توافقی که امروز به دست اومد در مورد موارد هسته‌ای و نطق آقای اوباما، به این ترتیب تمام خط قرمزهایی که ایران تعیین کرده بود خط زدن و اینکه بعد از صرف میلیاردها دلار برگشتیم به یه نقطه‌ای که همه مردم بدبخت و بیچاره. پس این چه توافقی؟ به نفع کی بود این وسط؟
الان شنیدم که بالاخره توافقی بین ایران و قدرت‌های جهانی صورت گرفته. امیدوارم که سردمداران ایران بفهمن که حق مسلم مردم ایران داشتن یک زندگی خوب و راحته و اینه که مردم ایران میخوان، و بالاخره بفهمن که باید دنبال چیزی که مردم میخوان باشن نه چیزی که خودشون میخوان.
در اینکه این توافق حاصل شده ما خوشحالیم، ولی اگر غربی هم به قولشون عمل نکنه ما هم میتونیم دوباره برگردیم به همون کار اولیه، نه کردن اورانیوم بیشتر بکنیم و اونا تحریم بیشتر بکنن، ما هم درجه اورانیوم میبرم بالا، آخرش به رفع ماست، به ضرر غربی ها تمام میشه.
به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در زمان حال زندگی نمیکنه، این بار هم به تفاوت قاطعانه نخواهند رسید.
از خدا میخواهم که مذاکرات فنز بلاویش با جمهوری دیکتاتوری به بنبست برسه، اون وقت ملت تشکیب شما باشم میکنم. خدا حافظ شما.
اگر نظری دارید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نامه سرگشاده منتشر کرده در پاسخ به اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه و او رو متهم کرده که در ارتباط با اعتراضات سال 88 خودش رو به ندانستن و غفلت زده. در این نامه آقای مطهری درباره نحوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراضات 88 گفته که وضعیت فعلی عادلانه و قابل دوامی نیست به گفته او. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات سال 88 او را فردی غفلت زده معرفی کرده که دچار زکام سیاسی شده است. در این نامه سرگشاده که روز یکشنبه 22 دی ماه در برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا منتشر شده، علی مطهری خطاب به محمد جواد لاریجانی میگوید که تکلیف فتنه مانند بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما که برای مردم مشخص نیست، هنوز حکم آن اعلام نشده است. اشاره آقای مطهری به پرونده زمینخواری آقای لاریجانی است که در آن پرونده قضایی معاون حقوق بشر قوه قضاییه به تصرف 342 هکتار از زمین‌های حومه ورامین متهم شده است. اما این واکنش تند علی مطهری از آنجا شروع شد که محمد جواد لاریجانی در برنامه تلویزیونی که 20 دی ماه از شبکه 3 سیما پخش شد، با رد دیدگاه‌های آقای مطهری درباره اعتراضات سال 88 که آن را یک دعوای داخلی خوانده بود، اظهار داشت که فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بوده است. در ادبیات جمهوری اسلامی از اعتراضات سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی واکنش تند علی مطهری به معاون حقوق بشر قوه قضاییه به رادیو فردا می‌گوید:
طبع علی مطهری که خب طبع تندی هست، معمولاً پاسخ‌هایی که به انتقادات میده پاسخ‌های محکم، اما از اون مهمتر با توجه به نوع اتهاماتی که تلویحاً جواد لاریجانی زده بود و علی مطهری رو به غفلت از فتنه و توطئه مثلا دول غربی و رژیم اسرائیل و همه نیروهای ضد انقلاب عنوان کرده بود، خب اون هم طبیعتاً وقتی این اتهام چه اتهام سنگینی هست برای فردی مثل علی مطهری، خب اون هم سعی کرده در پاسخ جواب تندی بده به جواد لاریجانی. رد و بدل شدن کلام‌های تند بین این دو فرد که رابطه خویشاوندی هم با هم دارن بیانگر اون کشمکشی است که در پس پرده بین این دیدگاه‌ها وجود داره و در عرصه سیاسی وجود داره، و طبیعتاً اون وقت این نامه‌نگاری‌ها و موضع‌گیری‌ها هم خب همون حالت رو به خودش می‌گیره.
اما نکته مهم دیگری که علی مطهری در نامه خود آورده، خطاب به محمد جواد لاریجانی میگوید همه آنچرا که به طور یک جانبه در این 4 سال درباره حوادث سال 88 به مردم گفته اید، خودتان هم احساس میکنید که مردم نپذیرفتند. علی مطهری بارها درباره نحوه برخورد حکومت با حوادث سال 88 معترض بوده و اظهارات چندی پیش او در این باره باعث شده که اخیراً دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او جرم اعلام کند. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران درباره اینکه چگونه اختلاف نظرات درباره اعتراضات سال 88 اینک به درون اردوگاه اصولگرایان وارد شده معتقد است
آقای مطهری دیگه نمیشه اصولگرا نامید، یعنی ایشون از انتخابات مجلس نهم به بعد که در لیست هیچ کدام از دو گروه اصلی اصولگرایان قرار نگرفت دیگه اومد بیرون، خب خودش اومد گروهی رو راه انداخت تحت عنوان صدای ملت و از اون مرتبه بعد یک مسیر متفاوت سیاسی رو طی کرده که میشه در عنوان اصولگرایان معترض به وضع موجود، کسانی که قبلا در اصولگرایان بودن معترضین به وضع موجود که در داخل خود حکومت هستن. علی مطهری ادعایی نداره در داخل حکومت، بیشتر یک فرد هست، منتها در جریان انتخابات ریاست جمهوری خیلی به رفسنجانی نزدیک شد و الان اولا علی مطهری رو هم باید در زمره گروه های دونست که مدافع گفتمان اعتدال دولت روحانی هستند. منتها باز هم در تحلیل آخر علی مطهری یک گونه کاملا متفاوت از سیاست ورزی هست که بیشتر اتکاش به ویژگی های شخصی خودش هست.
علی مطهری بارها نسبت به حصر رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است. اشاره او مشخصاً به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است که از بهمن سال 88 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه یک گفتگو خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسائلی مثل ممنوع الخروج شدن، احضار به دادسرا و رسیدگی به شکایت یک بیمه شده تامین اجتماعی از سعید مرتضوی در رابطه با پرونده فساد مالی، از جمله تازه‌ترین تحولات در پرونده مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی است. ایرنا خبر داده که روز یکشنبه شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به شکایت یک بیمه شده از سعید مرتضوی را آغاز کرده و روز چهارشنبه هم در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص مجلس احضار شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گفتگویی که الهه روان شد از رادیو فردا انجام داده با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای مرتضوی از یک منظومه به نام آقای رحیمی، آقای مشایی و بعد به نظرم بابک زنجانی یک منظومه درست شد که این در حقیقت با توجه به تخلفات این 4 نفر هم آقای احمدی‌نژاد کنترل میشه و یک بازی پیچیده‌ای هم درست میشود که مقصر بیابند برای مثلا تخلفات وحشتناکی در دوره 8 ساله رخ داده و اینجوری بخشی از راست افراطی که شامل نظامیان و طیف رجعان نیوز هستند از این تخلف و تبری بجویند. به نظر من اینا حمایت شدن به این تخلفات و توانستن تخلف کنند. برخوردن با آقای مرتضوی از این منظور هست که ایشان بسیار بر مطبوعات و بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی عادی ظلم فراوانی کرد.
آقای رحمانی، نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی چه بوده؟ چرا که یک عضو این کمیته بنا به گزارش ایرنا تاکید کرده که حقایق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی رو به واکنش‌های عصبی واداشته؟
این نتیجه هیچ تخلفات آشکار داشته، مثلا اعضای هیئت مدیره را با اسم مختصر نوشتن، اختصار نوشتن یا پاداش‌ها و فوق‌العاده‌هایی که داده شده و یک سری معاملاتی که با بابک زنجانی صورت گرفته تماماً حتی مطابق قوانین اداری ایران که بسیار ناقصه بازم تخلفات آشکاره. این به حدی بوده که آقای مرتضوی به شدت عصبانی کرده و ایشان اعلام کرد من باید بیایم توضیح بدهم. بحث این است که من باید بیایم توضیح بدهم هم نشان میده آقای مرتضوی به فرموده عمل کرده، ریاست جمهوری خواسته یا یک مقام دیگری خواسته ایشان عمل کرده و الان به عنوان سند ایشان باید پاسخگو باشه و این خودش نشان دهنده اینه که اگر این پرونده درست بررسی بشه پای افراد دیگری هم میاد، مثل آقای رحیمی، مثل آقای بابک زنجانی و حتی مشایی. اون چیزی که به نظر من در بخشی از قوه قضاییه اراده‌ای وجود داره که با محدود کردن و اشکالات و فسادهای 8 سال گذشته در این چند نفر راست افراطی بخشیش مثل طیف آقای مصوا و حتی بخشی از نظامیان از این تخلفات تبری بجویند، در حالی که این افراد در سایه اون حمایت ها توانستن این تخلفات اداری انجام بدن.
آقای رحمانی، تا چه حد اتهامات سعید مرتضوی در این پرونده به اثبات رسیده؟
آقای مرتضوی زمانی هم که در دادگاه ها در مربوط مطبوعات و دادستان تهران شد عملا مد یک سیاست های پیش می و این سیاست ها که از روال قانونی مکتوب در جمهوری اسلامی هم فراتر می رفت اونتا با حمایت مجموعه انتقادات وارده دستگیری بابت زنجانی که آقای رحیمی با قید سند بیرون هست و مجموعه انتقادهایی که با آقای مشایی می شه نشان دهنده این است که این بخشی از این اتهامات لااقل وارده و وارد بودنش هم اینه که وقتی که این چهار نفر در کنار هم قرار می گیرن آقای زنجانی آقای مشایی آقای رحیمی و آقای مرتضوی آقای احمدی نژاد هم کاملا در این هیته میره و در حقیقت به سکنج سیاست در ایران خواهد رفت و جلوی یک سری اعتراضات آیندهش گرفته خواهد شد.
آقای رحمانی وکلای شاکیان آقای مرتضوی از ممنوع الخروج شدن او خبر دادند، حالان که وکیل سعید مرتضوی این موضوع رو تکذیب کرده.
گمان نکنم جایی باشه آقای مرتضوی به راحتی به پذیرن ایشان یا با لبنان بره یا سوریه و امنیت زیادی نداره. به نظر من این مسئله یه مقدار جفسازیه. به طور کلی آقای مرتضوی تلاش میکند که بازم با توسل جستن و همون جریان راست افراطی و بخش از قوه قضاییه خودش مشکل خودش حل کنه. ببینید به طور کلی آقای محسنی اژه‌ای و تیم مستقر در قوه قضاییه با این پرونده با یه برخورد به نظر من پیچیده خواهند کرد. برخورد پیچیده به این شکل که شما اینو ما در تجربه آقای فاضل خداداد و در سال 65 دیدیم در مسئله مهم اختلاط بانک صادرات و استفاده از بانک صادرات که جای متهم ردیف اول و متهم ردیف دوم به گونه عوض کردن. الان دور زدن تحریم ها با فساد همراه بوده. خب اونایی که دستور دور زدن تحریم ها رو دادن باید در مقابل فشادی هم که آقای بابک زنجانی ایجاد کرده پاسخگو باشن. مثل که یک بخش از متهمان محاکمه میشن، بخش دیگر در این روش تبرئه میشن.
تغییر رحمانی بود، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. آخرین گزارش این بخش رو در مجله نیمه شب بشنوید. چراکی اصلی محمود کریمی مدعی که اقدام او به تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده از شکایت خودش صرف نظر کرد. این مدعی سرشناس چند شب پیش در اتوبان شهید بابایی تهران به یک اتومبیل تیراندازی کرده بود. روزنامه اعتماد به نقل از این شاکی نوشته که فقط به حرمت امام سوم شیعیان و خواسته مادرش رضایت داده. از بهروز کارونی بشنویم.
شاکی محمود کریمی که از روزنامه اعتماد خواسته است تنها حروف نخست نام و نام خانوادگیش منتشر شود گفت خودروی پژو 206 او شب پنجم دی ماه زمانی هدف گلوله محمود کریمی قرار گرفت که همراه با همسرش و دو خودروی دیگر در حال حرکت بودند. او درباره دلیل تیراندازی محمود کریمی به اعتماد گفت محمود کریمی به سرعت زیاد اتومبیل و نحوه رانندگیش اعتراض داشت و او و همسرش به خاطر ترس از این اتفاق هیچ چیز نگفتند. پس از آن محمود کریمی که دید آنها افراد عادی هستند و به یک خودروی شهروند عادی شلی کرده است سوار خودرویش شد و رفت. اما چرا این شاکی از شکایت خود انصراف داد و آن را پس گرفت؟ به نوشته روزنامه اعتماد او با اشاره به اینکه پرونده شکایت امنیتی شده بود اتهامات نزدیکان محمود کریمی که وی و همسرش را عرازل اوباش نامیده بودند رد کرد و گفت که خانواده‌اش مذهبی و از مریدان امام سوم شیعیان است و خود او از حامیان محمود کریمی بوده است. شاکی پرونده که میگوید به دلیل اعتقادات مذهبیش و به حرمت امام سوم شیعیان شکایتش را پس گرفت تاکید کرد که این اقدام به دلیل اعمال فشار فردی و گروهی بر او صورت نگرفته است. حادثه تیراندازی در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشت و واکنش مدعیان و نیز محافظه‌کاران را نیز به دنبال داشت. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر خانه مدعیان با اعلام حمایت از محمود کریمی از رسانه‌ها و گزارش‌های آنها درباره تیراندازی این مدعی انتقاد کرد و عنوان کرد آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است. پایان نقل قول. محمود کریمی از مدعیان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که گاهی در مجالس مذهبی با حضور او به روزخانی می‌پردازد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز با اشاره به تبدیل شدن ماجرای محمود کریمی به مسئله ای کاملا سیاسی نوشت برخی به دنبال آن هستند که با کنار زدن مدعیان انقلابی جای آنان را به خوانندگان زن بسپارند و با تعطیلی مجالس عزا که احتمالاً به عقیده اینان باعث ترویج اندوه و بیماری روحی در جامعه می‌شود مجالس رقص و خوانندگی زنان و مردان را در راستای شور و نشاط اجتماعی در ایران برپا کنند. پایان نقل قول. در همین حال وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و جمع‌آوری این سلاح‌ها خبر داده است. این وبسایت بدون اشاره به نام منبع خبری خود نوشت، بنا به نظر دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه قرار شده اتفاقات اتوبان بابایی به صورت جدی بررسی و بدون اقماز برخورد شود.
رادیو فردا گوش میکنید. شب شما بخیر. اگر بیدار هستید و همراه رادیو فردا هستید، یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، چه با ما بودید چه به تازگی همراه رادیو فردا شدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و نیم ساعت از این برنامه گذشته و 15 دقیقه باقی مونده که در این مدت هم میتونید خبرهای تازه رو دنبال کنید و هم میتونید بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. اما بریم سراغ خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده هسته ایران میگوید اختلاف های ایران با گروه 5 به علاوه 1 برطرف شده و بر اساس توافق نهایی اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی روز یک شنبه و در یک نشست خبری اعلام کرده است که مذاکره کنندگان به غیر از به گفته او چند مورد خاص با گروه 5 به علاوه 1 به راه حل های رسیده و این راه حل ها را به پایتخت ها منتقل کردند. آقای عراقچی گفته است امروز مطلع شدیم که 6 کشور با راه حل های پیشنهادی موافقت کردند و در ایران هم مراجع ذی‌ربط موافقتشان را در تماسی اعلام کردند. بر اساس توافقنامه ژنو، ایران متحد می شود که در 6 ماه آینده برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود و شرایط بازرسی بیشتر را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند. ایران متحد شده که اقدامی برای توسعه بیشتر تأسیسات هسته‌ای عراق انجام ندهد. در مقابل گروه 5 به علاوه 1 نیز تعهد می‌دهد در این 6 ماه تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند و برخی تحریم‌ها را هم کاهش دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید با آغاز اجرایی شدن توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی تحریم‌ها علیه ایران به مقدار کمی کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که روز یکشنبه و پس از اعلام خبر توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 سخن میگفت، اعلام کرد در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند از تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اندکی کاسته خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین بار دیگر با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره آن کشور مخالفت کرد و گفت هر گونه تحریم جدیدی را که کنگره در طول توافق 6 ماه با ایران تصویب کند وتو خواهد کرد. با این حال آقای اوباما یادآوری کرد که اگر ایران به تعهدات خود در توافقنامه پایبند نباشد، آمریکا آماده است تا بر شدت تحریم‌ها علیه ایران بیفزاید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم ساعتی پس از انتشار خبر توافق نهایی مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت پایبندی دقیق ایران به توافق ژنو هوشیارانه و به دقت رصد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که در پاریس سخن می‌گفت همچنین دنبال کردن مذاکرات هسته‌ای با ایران را بسیار دشوار توصیف کرد. آقای کری تصریح کرد که از پایان دی ماه که گام اول برای اجرای توافقنامه ژنو برداشته می‌شود، اولین بار در طول یک دهه گذشته است که برنامه هسته‌ای ایران موقتاً متوقف می‌شود و حتی به عقب باز می‌گردد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و تعیین تاریخ اجرای گام اول توافقنامه ژنو استقبال کرد. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که عصر یکشنبه منتشر شد، ضمن تشریح روند دستیابی به این توافق از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که فعالیت‌های لازم برای راستی‌آزمایی و نظارت‌های هسته‌ای در مورد ایران را به اجرا بگذارد. آزاده
فهیمه خضر حیدری، ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید. اما مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه صدای دیگر به پایان میرسونیم. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید. همچنان هم با رادیو فردا بمونید و دوشنبه آرامی داشته باشید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی، مددکار و آسیب شناس اجتماعی، در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90,000 سقط جنین در سال به دلیل حاملگی‌های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5,000 مادر در اثر خونریزی‌های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها دیگر خدمات کنترل جمعیت یات را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گرفت، ارائه نمی‌دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست، تاکنون بی‌کیفیت بوده است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این محدودیت‌ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می‌داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر می‌ذاره، همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر می‌ذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها به سمت این پیش میره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، بر همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سقط جنین غیرقانونی می کردند، با محافظه‌کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند، به راه های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی می گوید که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متاسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین وجهی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها، آسیه امینی، فعال مسائل زنان، بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا میتونه بلافاصله تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فکوریان، کارشناس ارشد علوم سیاسی، در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده، از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند. فکوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمدرضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه های مبارزه با بیسوادی زنان تشکیل شد. زنان به مجلس راه پیدا کردند. قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند. همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او، حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت. در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت، زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. این کارشناس ارشد علوم سیاسی به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی، در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارز تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فکوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در احزاب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و کار فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست را ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت‌هایی که زنان در حوزه‌های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتاً وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتاً در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها هم به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته‌های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته‌ها نیز نتوانست جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته‌ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب رو وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی، احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده میتونه در جایگاه سیاسیش مؤثر باشه، طبیعتاً ممکنه این کار رو بکنه. ولی طبیعتاً احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رأی‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رأی میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزو اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخاب های خود احزاب یا در یارگیری های خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان رو جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.